بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله العالمين وعلى آله أجمعين إلى قيام الدين. بحث ما درباره مسئله شرط متأخر بود، در باب مقدمه واجب. یکی از تقسیم مطرح شده که به عنوان تقسیم رابع مطرح کردیم، تقسیم مقدمه است به مقدمه متقدم و مقارن متأخر. اینجا توی مقدمه متأخر بعضی اشکال کردن، گفتن آخه چطور هم مقدمه است هم متأخر، تقدیم و تأخیر با هم جمع نمیشه. اشکالی که شد به شرط متأخر بر اساس یک قاعده عقلیه بود که علت باید اجزایش مقدمه بر معلول باشه و شرط از اجزاء علت. این اشکال رو هر کسی به یک نه اومد جواب داد. بعضیا قاعده رو نپذیرفتن، مثل محقق نراقی حرفی که میزدن که نه، اون قاعده رو نپذیرفتن. جواب دوم از شیخ انصاری رضوان الله علیه بود که ایشون جواب این قاعده عقلیه رو پذیرفت، گفت باید موارد رو توجیه کنیم. اینم یک جواب. جواب سوم از میرزای شیرازی بود، قاعده رو پذیرفت و توجیه عمومی کرد، بر اساس وجود دهری توجیه کرد. میرزای شیرازی بزرگ بر اساس اینکه شرط وجود دهری توجیه کرد. جواب چهارم فرمایش مرموهای آخوند. مرموهای آخوند اومدن یک بیانی رو ذکر کردن که براش تقریب‌های مختلفی بیان کردیم و محصل فرمایش‌های آخوند این شد در بعضی از تقریب ها به این که باید شرط حتما امر نفسانی باشه. چرا؟ چون حکم امر نفسانیه. اینو قبول نکردیم، گفتیم حرف درستی نیست. اینجوری که شما قاعده کلیه دارید دست ما میدید که بنابراین چون حکم امر نفسانیست به جهت سنخیت بین علت و معلول باید حتما شرط امر نفسانی باشه، اینا درست نیست. گفتیم که سنخیت بین تمام انهای وجودات هست، وجود خارجی با امر نفسانی بازم سنخیت از حیث وجودو دارن بر فرض این تمامیت فرماشون. وچه دوم و سوم هم گذشت، حالا رسیدیم به اشکال محقق ناینی بر فرماش صاحب کفایه. در این اشکال دو مقدمه بیان میکنه. ببینید، من اول یه چیزو یادآوری بکنم. بحث مرموه آخون دو تا مقام داشت. مقام اولشو موارد شده بودیم تو این سه تا تقریب، این بود که بحثمون در مورد شرط حکم باشه که الان تو این مقام هستیم. بحث شرط مأمورون به اونم میاد که آیا شرط مأمورون به میتونه متأخر باشه یا نه، اونو بعد بهش میرسیم. فعلا بحث ما درباره جاییه که شرط متأخر شرط حکم بوده باشه، شرط تکلیف بوده باشه. تو این جور موارد میخوایم ببینیم چه توجیه کنیم. میرزای ناینی ایراد دارن به مرموهای آخوند. مقدمه اولشون اینه، میفرماین که عنوانی که اخذ شده در موضوع قضیه خارجیه حیثیت تعلیلی است و عرضم به حضورتون که موضوع حقیقی در حقیقت چیه؟ معلمنشون قضیه خارجیه، قضیه که موضوعش خارجیت باید داشته باشه، موضوع حقیقی معلمنشه. اما عنوانی که مأخوذ شده در موضوع قضیه حقیقی این حیثیت تقلیدی است و حیثیت تقلیدیه برای چی گرفتن؟ چون نمیخوام بگیم خارجیت داره، حتما قضیه حقیقی است. موضوع رو ما مفروض الوجود میگیریم، موضوع مفروض الوجوده، پس موضوع عنوان خارجی نیست، حتما اون عنوان میتونه موضوع بوده باشه. از اینجا اومدن گفتن که نتیجه میگیریم که در قضایای خارجیه انشاء حکم عین فعلیتش. ببینید، ما مراتب حکم رو تو کلام ما آخون میدیدیم چهار تا سال میزای ناینی اشکال دارن میاد زیدش. ما هم یادتون آخر جلد یک مفصل در مراتب حکم صحبت کردیم. مرحله اول ملاک بود، اونو که میگیم جز مراتب حکم نیست، فرمایش این بزرگوار هم که رد کردن درستم هست. مرحله دوم مرحله انشاء بود که مرحوم آشمان حسین اصفهانی مرحله انشاء رو گفتن این حکم به حمل اولیه. ما یادتون باشه به فرمایش محقق اصفهانی ایراد کردیم، گفتیم اتفاقا مرحله انشاء حکم به حمل شایع، اونی که شارع داره انشاء میکنه اون حکم حقیقیه، حکم اونیه که شارع انشاش کرده، حکم به حمل اولی هم نیست. مرحله بعدی مرحله فعلیت میشد. مرحله فعلیت رو مرحوم اصفهانی با مرحله تنجز اومدن اینجور خلاصه یا ادغام کردن تو مرحله تنجز یا ادغام کردن تو مرحله انشا. فعلیت مرحله سوم آقای آخوند بود، تنجز مرحله چهارم وصول. مرحوم اصفهانی فهمیدن این فعلیت هم ما نداریم، یا فعلیت من قبل المولاس میشه انشا، یا فعلیت من جمعی الجهات میشه تنجز. پس بنابراین این فعلیت هم از این وسط برداشتن کردم، یا فعلیت برگشت به انشا، یا فعلیت برگشت به مرحله تنجز. منتها ما گفتیم که ما قبول نداریم این حرف، فعلیت سر جای خودش هست. آیا آخوندم میگه فعلیت سر جای خودش هست، مرموهای ناینی هم فعلیت سر جای خودش میگن هست. حالا من رو مسلک آیا آخوند و آیا ناینی حرف میزنم، خودمونم گفتیم این مسلک رو قبول داریم، این فعل، این انشاء، این فعلیت در قضیه خارجیه موضوع خارجیه، درست؟ پس هر وقت قضیه خارجیه موجود شد موضوعش در خارج هست، پس تا انشاء شد این خال، این فعلیته. مرموهای آخوند بر فعلیت میگفتن چی لازمه؟ اینکه موضوع موجود بشه. اول تو مرحله انشاء جعل میشه، تا موضوع پیدا کرد این حکم میشد حکم حقیقی، درسته؟ کی میشد حکم حقیقی؟ وقتی وجود پیدا میکرد. خود تو موضوع قضیه خارجی وجود پیدا کرده دیگه، وجود داره، درسته نه؟ پس در قضیه خارجی هر وقت انشاء صورت گرفت این فعلیته، دو تا شد یکی. اما کجا این دو تا از هم جدا میشن؟ در قضیه حقیقیه. در قضیه خارجی عین همن، در قضیه حقیقی دوتا میشن. این فرمایش میرزا اینانی کنده و یک نوع تفصیلی دادن میرزا اینانی، فهمدن در قضیه حقیقی انشاء عین فعلیت است، در قضیه خارجی عین همه، در حقیقی دوتا هست. در قضیه خارجی انشاء فعلیت یکی هن، در قضیه حقیقی دوتا هن. این فرمایش میرزا اینانی. این مقدمه اولشون برای این مسئله است. انشاء الحکم فی القضیه الخارجیه متحد مع الفعلیه، ولکن الانشاء فی القضیه الحقیقیه مقدم علی الفعلیه. این مقدمه اول آقای ناینی. مقدمه دوم که ایشون میان وارد مراحل حکم میشن که میگن آقای آخوند گفتن چهار تا مرحله داره، ملاک و انشاء و فعلیت و تنجز. محقق ناینی ملاک رو میگن از مراتب حکم خارجه، چون ملاک علت حکمه. تنجز هم میگن از مراتب حکم خارجه. چرا؟ چون میفرمان که تنجز حکم عقل است به استحقاق عقوبت. کی عقل حکم کنه به استحقاق عقوبت؟ وقتی که حکم واصل شد. این رفته به مراتب حکم نداره، حکم عقل به استحقاق عقوبت. این غیر اون مراتب حکم شرعیه. حکم شرعی صادر شده، به مرحله فعلیت رسید، حالا اگر به دست شما رسید عقل حکم میکنه که شما استحقاق عقوبت دارید اگر انجامش ندادید، به دست شما نرسید عقل این حکم نمیکنه. این دیگه جزء مراتب حکم شرعی نیست، این یه حکم عقلیه که اگر وصول و تنجز بیاد عقل حکم خواهد کرد. پس اینم داخل در مراتب حکم نگرفتن تنجز رو. تنجز رو میفهمن جزء مراتب حکم نیست، ما میگیم جزء مراتب حکم هست. به قول مرحوم اصفهانی فهمیدن اسمش فعلیت من جمیع الجهات، ما میگیم جزء مراتب حکمه. یعنی حکمی که علم بهش حاصل بشه، علم حاصل شدن به چیه؟ مال حکم. شما چرا میاد از حیث حکم عقل میبینید لازمه این که من علم به حکم پیدا بکنم، حکم معلوم بشود، اینه که چی بشه؟ اینه که عقلم یه حکمی بکنه به استحقاق عقوبت. این سر جای خودش درست، از اون حیث حکم عقله، اما از حیث این که شما سلام علم به این حکم شرعی پیدا میکنیم، میشه از مراتب خود حکم شرعی. یعنی حکم شرعی بعد از این که انشاء شد موضوع پیدا میکنه در خارج، بعدم معلوم میشه برای مکلف، این میشه مراتب حکم شرعی. معلومیتش هم جزء مراتب خودش، علم بهش حاصل میشه، پس این جزء مراتب خود حکم شرعی. بله، حکم عقلیش اون فرض اینه که استحقاق عقوبت هم میاد. این فرمایش آقای ناینی وقتی این مسئله رو بیان میکنن میگن پس شرط در قضیه خارجی منحصر در شرط جعل و انشاء به خاطر اتحاد مرحله انشاء و فعلیت، اما شرط در قضیه حقیقیه دو جوره، یا شرط جعل و انشاء، یا شرط برای مجعولیه که حکم فعلی است. پس شرط از بحث ما در شرط متأخره، در قضیه خارجی شرط فقط شرط چیه؟ شرط الانشاء. در قضیه حقیقی هم میتونه شرط انشاء باشه هم شرط فعلیت باشه. اینو میفهمن. بعد حالا اینو مقدمه کردن برای این حرف، میفهمن شرط مرحله فعلیت وجود خارجی موضوعه که به تمام وجودش تصور بشه، اما شرط مرحله انشاء چیه؟ در مرحله انشاء شرط چیه؟ میفهمن جو لحاظه تو مرحله انشاء که ما نمیخوایم بگیم چه شرط به وجود خارج موضوع بعد به وجود خارجش محقق بشه، در مرحله انشاء شرط چیه؟ ببینید تعبیر و شرط و مرحله تلفلی فعلیه و الوجود الخارجی للموضوع المتصور به قیوده، اما شرط و مرحله الانشاء فهو لحاظ و ذالک فی عالم الاعتبار. ببینید پس چی شد؟ شرط در قضیه خارجیه منحصر در شرط جعل و انشاء، اما در قضیه حقیقیه میتونه شرط الجعل باشه میتونه شرط فعلیت باشه. حالا که این تموم شد ایشون ایرادو میکنن به مرموهای آخوند، ایشون میفهمن که بحث ما الان در شرایط حکم است. در کدوم مرحله؟ در مرحله فعلیت. حکم فعلی بهش شرط متأخر خورده، برای یک امری که حکم فعلی است شرط قرار دادیم، برای خود حکم هم شرط قرار دادیم، برای مرحله انشاءش شرط قرار دادیم یا برای مرحله فعلیتش؟ بر مرحله فعلیتش، درسته یا نه؟ بحث ما در قضیه حقیقیه است یا قضیه خارجیه؟ شما فهم بحث ما در قضیه حقیقیه است. در قضیه حقیقیه شرط برای فعلیت نه برای مقام انشاء. وقتی که شرط برای مقام انشاء نبود برای مقام فعلیت بود میتونه وجود خارجی بشه شرط. چرا شما گفتید شرط باید وجود لحاظی باشه؟ اینی که شما گفتید شرط به وجود لحاظیست این تمام نیست. ببینید آیه آخوند از حرفشون استفاده می شد در مسئله شرط متأخر، گفتن لحاظ اون امر خارجی شرطه. ایشون فهمن اون لحاظ که شرطه مال جایی که شرط الانشاء باشه، مال قضیه خارجی است. ما بحث اون شرط چیه؟ فعلیت. بحث ما در شرط فعلی در شرط. چرا چون بحث ما در قضیه حقیقی است. ببینید نکته رو دوباره من تکرار میکنم، ان الشرط فی القضیه الخارجیه ينحصر فی شرط الجعل والانشاء لاتحاد مرحله الانشاء والفعلیه فیها. شرط در مسئله قضیه خارجیه منحصر در شرط جعل و انشاء، به خاطر اینکه این دوتا با هم یکیان. اونجا همیشه میشه شرط الانشاء، اونجا اگر شرط خواستید بگذارید همیشه باید بشه لحاظی. حالا حرف من نمیخوام نقدش بکنم، جای ایراد بحث قضیه خارجی داره فرمایش ایشون، اما اصلا نمیخوام این حرف واردش بشم چون بحث ما در قضیه حقیقی است. در قضیه حقیقی اومدن چی فرمودن؟ لاکش نشد فی القضیه الحقیقیه اما شرط للجعل و اما شرط للمجعول الذی هو الحکم الفعلی. شرط در قضیه حقیقی یا شرط جعل است، یعنی شرط مرحله انشاء، یا شرط مرحله فعلیته. درست. حالا بحث ما هم که الان در مسئله قضایای حقیقی است دیگه، احکام شرعی الان نه به قضایای حقیقی است نه قضایای خارجیه. شرط میتونه به انشاء بخوره میتونه فعلیت بخوره. شرطی که مانع مرحله انشاء بوده باشه لحاظ اون امر خارجیه، خود امر خارجی شرط برای من انشاء نیست، لحاظش نمیشه شرطه. اما شرطی که به مقام فعلیت بخوره اون چیه؟ وجود خارجیه. میرزای نهانی میفهمن شما خلط کردید آیه آخوند بین شرط انشاء و شرط فعلیت. شرط انشاء الحکم لحاظ بود، شرط فعلیت الحکم وجود خارجی بود. شما تو بحث شرط فعلیت الحکم که باید وجود خارجی باشه گفتید که لحاظ شرطه. شما آمدید لحاظ رو شرط گرفتید. لحاظ تو جایی که شرط وجود انشایی بوده باشه میشه شرط. لحاظ مال جاییه، لحاظ جای شرط میشه که شرط وجود انشایی بوده باشه. الان بحث ما شرط حکم فعلی است. الان بحث ما در شرط حکم فعلی است. پس آیا آخوند مبنای شما از اساس غلطه؟ ببینید یه نکته من قبل اینکه وارد ایراد به محقق نهایی بشم عرض بکنم بعد این نکته رو خدمتتون بگم. ببینید آیا آخوند تو اون تقلیب هایی که برای بیانشون گفته شد به نظر یه اشتباهی بود؟ اصلا یک جوری صحبت کرده بودن که هرچی شرط تو عالم برای حکم میخواید بگید باید لحاظش باشه. گفتن حکم امر نفسانی، پس بنابراین شرط هم باید امر نفسانی باشه، لحاظی باشه. یا مثلا بحث دیگه ای که علم مؤثره در اراده است، علم به شی مؤثره در اراده است نه خود وجود شی. ببینید قاعده رو یه جوری مطرح میکنه که همیشه باید لحاظی باشه. میرزا نایینی درست برعکس از این ور افتادن، میفهمن شرط الفعلیه همیشه باید وجود خارجی باشه، شرط الانشاء همیشه باید وجود لحاظی باشه. ما اینجا حالا بخواهی نایینی میخواییم اینو بگیم، رو چه حساب شما گفتید که شرط فعلیت همیشه باید وجود خارجی باشه؟ این رو چه حساب گفتید؟ حالا شرط الانشاء همیشه وجود لحاظی باشه، خیلی خوب قبول، شرط فعلیت رو چرا گفتید همیشه باید وجود خارجی باشد؟ مثل اون استدلالای آخوند برعکس شما آمدید از این ور کلن آمدید گفتید شرط فعلیت باید وجود خارجی باشد. اشکال اینه، می فهمن که فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع به تمام قیود و شرایطش هست، این حرف توش نداریم. اما ممکنه شرط حکم علم بوده باشه از حیث اینکه کیف نفسانی، این چه اشکالی داره؟ ببینید شرط فعلیت میتونه وجود خارجی باشه، میتونه علم بوده باشه. چرا میگید حتما باید وجود خارجی باشه؟ شاید در یک جایی شارع در مسئله فعلیت حکم یک علمی رو شرط کرده باشه، الزامش از کجاست که حتما باید وجود خارجی باشه؟ وجود علمی نمیتونه بوده باشه. تو مرحله انشاء شما گفتید که ما تو قضیه حقیقی کاری به وجود موضوع نداریم. خب تو وجود خارجی ما کار داریم، تو مرحله فعلیت ما کار داریم. حکم وقتی فعلی میشه که موضوعش خارجی باشه، اینو حرفی نداریم. تو این موقعی که موضوعش خارجی باشه حکم فعلی میشه، این قاعده شما درست. اما شرط این حکم چرا حتما بعد اون وجود خارجیه بوده باشه؟ چرا لحاظ نبوده باشه؟ ببینید موضوع باید وجود خارجی پیدا کنه، اما شرط چرا باید وجود خارجی پیدا کنه نتونه امر لحاظی و ذهنی باشه؟ این رو چه حسابه؟ حالا من تقریر میکنم اشکالی که تقریر کردم، بعد یه دفاعی از میرزای نایینی براتون عرض میکنم که تو جزوه نیست. ببینید پس اشکال اول اینه که علم به تحقق امری که در مستقبل است، خود این علم علم فعلیه. ممکنه که شارع بیاد اینجور بیان بکنه، ببینید اشکال بیان بکنم تا بعد این جوابو بگم، جواب اشکال مقدر آوردیم. ببینید ممکنه کسی دفاع کنه از آیه آخوند، از آیه نایینی دفاع بکنه، بیاد بگه که کل شرط موضوع، آیه نایینی مبنا رو داره، کل شرط موضوع، پس شرط در حقیقت موضوعه. وقتی شرط به موضوع برگشتینی که اندمو مثل قید الموضوع شد، شما در قضیه حقیقیه گفتید که حکم کی از مرحله انشاء به مرحله فعلیت میرسه، از انشاء کی به مرحله فعلیت میرسه؟ وقتی موضوعش محقق باشه، درسته؟ موضوع خارجیت پیدا کنه، چون کل شرط موضوعون، موضوع باید محقق بشه، خارجیت پیدا بکنه، وقتی خارجیت پیدا کرد حکم میشه فعلی. فرض شما شرط حکم فعلیه دیگه، درسته یا نه؟ پس موضوعش هم باید فعلی باشه، باید خارجیت داشته باشه، درسته یا نه؟ کل و شرطن موضوع، شرط به موضوع برمیگرده، پس بنابراین باید خارجیت داشته باشه، فعلی یا به تعبیر دیگه باید فعلیت داشته باشه. جوابش اینه، ما میگیم که باید فعلیت داشته باشه، قبول داریم، اینو قبول داریم، هر شرطی باید فعلیت داشته باشه، اما فعلیت هر چیز به حسب خودشه. فعلیت داشتن غیر از خارجیت داشتن، باید فعلیت داشته باشه شرط، اما فعلیت داشتن غیر از خارجیت داشتن. یه وقت شرط وجود خارجی است چون تو خارج محقق شده فعلیه، یه وقتی که شرط علم فعلیه، یعنی این علم باید بالفعل در نفس شما محقق بشه، فعلیت باید داشته باشه، با بعدن علم حاصل بکنی شاید محقق نشده، الان باید بالفعل علم پیدا بکنی تو محقق بشه. ببینید یه خلطی شده بین خارجیت و فعلیت تو نظر میرزا عینانی، بین خارجیت و فعلیت خلط شده. فکر کردن که چون ما میگیم که شرط حکم باید در قضیه حقیقیه وقتی که حکم مرحله فعلیت رسید موضوع باید فعلیت داشته باشه، شرط هم همون موضوع، موضوع باید فعلیت داشته باشه، فکر کردن یعنی میگیم موضوع باید خارجیت داشته باشه. نه، ما گفتیم موضوع باید چی داشته باشه؟ فعلی باشه. هر وقت موضوع فعلی شد قضیه حقیقی از مرحله انشا میاد به مرحله فعلیت. هر وقت موضوع فعلی شد قضیه حقیقیه از مرحله انشاء به مرحله فعلیت میرسه. حالا فعلیت موضوع به چیه؟ یا به این که در خارج محقق میشه به عنوان وجود خارجی، یا علمیست که بالفعل برای شما باید محقق بشه، فعلیت پیدا کنه، علم بعدی فایده نداره. لذا ببینید این جواب این اشکال مقدره، چون اشکال قویه. میگن آقا علم خلاصه شما پیدا کردی که موضوع هنوز محقق نشده در خارج، وقتی محقق نشده پس بنابراین شرط هم چون جز موضوعه، اگر شرط علم بوده باشه، علم به اون امر خارجی باشه، چون وجود خارجی پیدا نکرده پس هنوز حکم به فعلیت نمیتونه برسه. جوابش اینه که این علم فعلیت داره.
مراد من
تصویر
حقیقی فعلیت در مقابل لحاظیت. وقتی که شما تعبیرمون میتونیم بگیم که خارجیه.
فعلیت رو ببینید در سامنه کنم، در علم اصول بحث ما در فعلیت، فعلیت مراتب حکمه، نه فعلیت مقابل لحاظ. ببینید بحث سر چهار تا مرحله است برای حکم: مرحله ملاک، مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجز. این فعلیت مقابل لحاظ نیست، این فعلیت از مراتب حکمه. کی حکم به مرحله فعلیت میرسه؟ وقتی که موضوعش فعلی بشه. بعد موضوع فعلی، نه اینکه موضوعش در خارج محقق بشه به عنوان وجود خارجی، بلکه اگر موضوعش علم هم بوده باشه این علم بعد فعلیت پیدا کنه. مثلا به اصطلاح
ایشون موضوع فعلی در مقابل موضوع
به
شرط
لحاظی نیست. نه دیگه، ببینید فعلیت یعنی چی؟ یکی از مراتب حکمه. فعلیت الحکم به فعلیت موضوعه، نه به خارجیت موضوعه. ببینید غلط میشه اصلا. ببینید رو قاعده چرا میگفتید حکم فعلی؟ فعلیت الحکم به فعلیت موضوعه، فعلیت موضوع نه خارجیت موضوع.
وجود ذهنی میشه،
وجود ذهنی هم اگر فعلیت داشته باشه، یعنی علم برای شما بالفعل حاصل بشه، همین کافیه. میتونه اینم موضوع بشه. ببینید میتونیم شاید، نه اینکه حتما اینه، در شرط مرحله فعلیت گفتیم دو جور میتونه بوده باشه. خود آینه اومدن گفتن شرط مرحله فعلیت میتونه وجود خارجی باشه، میتونه وجود چی باشه؟ ذهنی باشه. تو شرط فعلیت اینجور. پس این ایراد نباید بکنن یه جوری بیان کنن که انهو شرط فعلیت باید خارجیت داشته باشه. نه، شرط فعلی باید فعلی باشه.
اگر شرط حرفشون تمام در مثل
قوز
برای مستحاضره،
حرفشون
تمام میشه. یعنی باید
حتما
فعلیت خارجیه داشته باشه.
نه دیگه، میگیم داریم، ما داریم الان قصرات کلی صحبت میکنیم،
کلیت شرط رو بله، اما در جایی ببنید. که شرط ما علم نیست، یعنی شرط لحاظی نیست.
خب دیگه اصلا آیه آخون داره میگه من اینجا شرط لحاظی میگیرم تو قصر مستحاضه. آیه آخون داره میگه من میخوام قاعده رو تحفظ کنم، بنابراین چون میخوام قاعده رو تحفظ کنم میام چی میگم؟ میگم شرط ما میتونه امر علم فعلی باشه.
تو مثلا اینه که اصلا نیست در خارج،
نه بگید در مقام اثبات، نگید در خارج، در مقام اثبات، در مقام خارج که نمیشه که، بس وقت سر ادله است. در مقام اثبات در ادله ظاهر غسل مستعاذه، ظاهرش غسل برای مستحاضه که لیلن انجام میده بعد العمل، ظاهرش اینه که اون فعل خارجی شرطه. آیا آخوند گفتن ما این ظاهر رو باید رفعیت بکنیم بگیم چی شرطه؟ امر لحاظی، لحاظش، علم به این مسئله شرطه.
خب
اینو اومدن گفتن. درسته شیخ انصاری هم گفت باید توجیه کنیم، یعنی باید بر خلاف ظاهر صحبت کنیم، حرفی توش نیست، نه خداشون غالب خلاف ظاهرن، ایراد بهشون نیستش که چرا خلاف ظاهر میگید. میگن ما میخوایم قاعده عقلیه رو تحفظ کنیم، خلاف ظاهر مرتکب میشیم. میگن ما میخوایم قاعده عقلیه تقدم اجزاء علت بر معلول رو تحفظ کنیم، به خاطر همین این خلاف ظاهر مرتکب میشیم. میگیم ظاهر ادله این بود که خود وجود خارجی غسل مستحاض شرط بود در صحت صوم، ما میگیم علم به این که غسل میکنیم شرطه. من علم دارم، نیت کردم، یا یک امر نفسانی نیت کردم شب حتما غسل بکنم، این شرطه در صحت صوم. این فرمایش این بزرگه، این توجیهشون اینه. اومدن برخلاف ظاهر هم میکردن این مسئله رو، گفتن ما میتونیم شرط و امر لحاظی بگیریم. بعضی ها میگفتن شما شرط رو نمیتونید امر لحاظی بگیرید، مثل میرزا نایینی گفتن نمیتونید. ما میخوایم بگیم آیا آخون جوابشون بعد این بوده که میتونیم بگیریم، نگید نمیتونید بگیرید، میتونن شرط و امر لحاظی بگیرن. کما اینکه آقای آخوندم سه تا تقریبی که داشت از بعضی تقریبا که میخوندیم استفاده میشد که حتما شرط باید امر لحاظی باشه، گفتیم نه، نگید حتما هر شرطی باید امر لحاظی باشه، اینم غلطه. شرط میتونه امر لحاظی باشه، لحاظ فعلی باشه، شرط میتونه وجود خارجی فعلی باشه. خب اونا میان اینا جواب میدن، اونا میان میگن که وقتی که شما این رو انجام ندادید معلوم خارجی که نیومد، معلوم بالعرض که نیومد، معلوم میشه که این علم باطل بوده. اونا هم اینجوری یه چیز جواب میدن، معلوم
لحاظی که مال اون وجود خارجی نیست که.
بله
اگر معلومه
لحاظی، حالا ما تو اشکال اون مرحله نیستیم، ما یه لحظه صبر کنید، ما الان فعلا سر این هستیم که اصلا میتونیم امر لحاظی رو شرط بگیریم یا نه. اون اشکالی که الان شما میفهمید اون اشکال دیگه ایه، فعلا ما این تو مرحله اول هستیم. آی ناینی ببینید اون اشکالی که بعد بشه که حالا نتیجهش چی میشه، آقا فایده نداره این شرطی که شما گرفتی، اونی که بگیم فایده نداره، چون ممکنه این به معنی اشکال به اصل مبناست. فعلا اصلا صحبت اینا سر اینه که ما میتونیم بگیم شرط امر علمی است و این علمیه که فعلیت داشته باشه یا نه. شرط مرحله فعلیت حتما باید وجود خارجی باشه یا امر علمی هم میتونه بوده باشه. ما میایم میگیم که شرط میتونه امر علمی باشه که علمش فعلیت داشته باشه. فعلا بحث ما اینه. حالا اگر بعدن اون مستحاض انجام نداد، اینجا میگن شرط محقق شده، دلیل شرعی داریم که چون معلوم نیومده این شعار از شما نمیپذیره، چون معلوم بلرس، اما از ناحیه شرط نیستش کار. اونا شرط رو توجیه کردن، یعنی قاعده عقلیه رو میخوان توجیه کنن. حالا حرفشون رو ما قبول نداریم، این حرف جداییه، اما بحث ما الان تو مسئله اشکال شما نیست، بحث ما توی پله قبلشه، توی پله قبلشه. بحث ما الان با آخون توی پله بعدشه، توی اشکال بعدی نیست. بحث ما اینه که آیا شرط مرحله فعلیت میتونه یک علمی باشه که مقارنه با خود صوم بوده باشه، علم به این که من بعدن این غسل میام انجام میدم. این حرف ایناست. آقای آخوند فرمودن اجباراً باید این بوده باشه، میرزا نانی فرمودن اصلاً نمیتونه هم چیزی باشه، ما داریم میگیم که میتونه باشه علم. حالا مسئله مرحله بعدش اینه که حالا اگر یه همچی علمی شرط شد، اگر بعدن اون غسل رو انجام ندادین مستحاضه، این صحیح هست یا نه؟ اونا میگن چون نصوص شرعیه میگه باطله، ازش ما این استفاده رو میکنیم که این غسل باطله. حالا چه توجیه میکنن؟ میگن کشف خلاف میشه نسبت به این علم. یه توجیه اینجوری، صحت حرف کاری ندارم، این حرف غلطه، یه حرف دیگه ایه. الان ما وارد این بحث نیستیم که این حرف غلطه، چرا غلطه، اصلا نوبت ما به این مرحله بعدی نرسیده، اشکال شما مال مرحله بعده. بحث ما با میرزا نایینی سر اینه که میرزا نایینی فرمودن اصلا نمیتونه علم شرط بوده باشه، باید وجود خارجی بیاد تا اون شرط باشه.
صحبت هم بر سر هم این که افرا اون شرط ما این شرط میکنه که غسل لیلی را انجام دیم، این در حقیقت علم نیست، این یک اعتبار از طرف ما.
نه علمش، اینو ببینید، اینا اومدن گفتن ما علمش، ببینید اون علمه به این که بعدن غسل میخوای انجام بدی و لحاظش رو شرط کردن. ببینید این که شما بعد اشکال بکنید بگید این فایده نداره، عرض کردم این من مرحله بعده. ممکنه دفعه بیان اینو بگن، ببینید شارع ممکنه مثل تو مسئله طهارت میاد میگه علم به طهارت رو شرط کرده، بعدن شما فهمیدید که طهارت نبوده، میگن شرط حاصل شده. مگه تو اونجا نمیگید تو طهارت علمشه؟ مگه تو مسئله نمیگید علمه؟ نه ببینید یه لحظه بگید حقیقتا نه، اصلا علمی که کشف خلافم شد. ببینید تو مسئله طهارت مگر این نیستش که واقع طهارت شرط نیست، علم شرطه، احرازش شرطه، اگر بعد کشف خلافم شد عمل صحیحه. چطور تو اونجا شرط مقارن علم بود نه وجود خارجی طهارت؟
چون اینجا مسئله اینجاست که من دارم خودم اعتبار میکنم، میگم که فرض رو بر این میگیرم که در آینده غسل خواهم کرد، مثل این که ما یک امر اعتباری رو میخوام یک ثمرات حقیقی رو برش بار کنیم. چون آخوند
این اولا امر اعتباری نیست، علم امر خارجی، امر حقیقی، امر یعنی وجودش وجودیه که حقیقت و واقع داره و اعتباری نیست. یعنی علم دو وجود من بالفعل باید محقق بشه، ولو علم مقابل میگیم که ما یه وجود خارجی داریم، یه وجود ذهنی، زی وجود ذهنی از مراتب وجود خارجی است، درست یا نه؟ پس غیر اعتباره با وجود ذهنی، غیر وجود اعتباری. این یک. ببینید صحبت سر اینه، مگر در طهارت نشد شما علم اومدید شرط گرفتید، درسته؟ اینجا هم آقای آخوند یا دیگران، حالا کاری به تقریبا آقای آخوند نداشتم، مانعی نداره که شرط در یک حکم فعلی برای فعلیتش چی باشه؟ علم بوده باشه. حالا مقتضای این شرطیت اینه بر اساس قاعده اولیه که اگر اون مستعاذ غسل انجام نده بازم صومش صحیح باشه، درسته؟ حالا چرا باطل میشه؟ اونا بعد جواب میدن، میگن ما به این دلیل، چون دلیل وارد شده که باطله، توجیه میکنن براش. اون توجیه غلطه یا نه اون کاری نداریم. ما الان بحثمون با میرزا نانی سر این مرحله است، آیا شرط مقام فعلیت حتما باید وجود خارجی باشه یا علم میتونه بوده باشه؟ تو این بحثیم. میتونه باشه به نظر شما یا نمیتونه بوده باشه؟ میتونه باشه، پس تمامه. پس ببینید حرف میرزا اینانی فعلا بهش اشکال وارد شد، کما اینکه حرف آخوندن بهش اشکال وارد شد. چرا؟ آیا آخوند میفهمدن شرط همیشه باید علم بوده باشه، اعراض بوده باشه؟ میگیم نه. کی میگه؟ تو تقدیر با آخوند این استفاده میشد دیگه. شرط همیشه باید علم بوده باشد. گفتیم نه، شرط میتونه وجود خارجی باشه. به میرزا نائینی هم میگیم همیشه نباید خارجی، وجود خارجی باشه، میتونه وجود علمی باشه. چرا میگید حتما باید وجود خارجی باشه؟ حتما در مقام انشاء شرط وجود علمی است، در مقام فعلیت شرط حتما وجود خارجی است. نه برعکس، برعکس که نه، نه در مقام فعلیت شرط وجود فعلی است. حالا وجود فعلیش میخواد وجود علمی فعلی باشه، میخواد وجود خارجی فعلی باشه، فعلیت باید داشته باشه. این حرف ماست. ببینید اشکال داره؟
مطلبی که مرحوم آخوندی که خواست اون اشکال جواب بده در دو مقام مطرح کرده، شرط حکم، شرط مأمور.
احسن.
میگه در مقام حکم وقتی شارع میخواد حکمی صادر کنه، اونجا شروط رو میتونه لحاظ کنه، یعنی امر وجود ذهنی شرط واقعا شرط بشه.
نه آقای خود اینو نمیگه،
یعنی شارع وقتی حکم میخواد جر کنه اونو تصور میکنه.
نه 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 نه، ببینید بحث ما در مورد شرط مقام فعله، نه در محل جر.
این مربوط به چیز
نه، ببینید
جواب مرحوم آخونده
باشه، میدونم نه، ببینید اصلا
این دور جواب بده که شارع میخواد که حکمی رو صادر کنه، میتونه شرط رو تصور
کنه. نه اصلا صحبت سر این نیست،
لحاظ شرط ببینید. شرط هست، نه خود وجود خارجی.
اگه اینو میگفت آقای نائینی اشکال نمیکرد. آقای نائینی بحثشون اینه، میگن بحث ما در شرط حکم فعلی است، در شرط مقام فعلیت حکم، نه شرط انشاء حکم.
مرحوم نائینی هم در دو مقام مطرح میکنن، میگن فرمایش مرحوم آخون در مقام جهل مورد قبوله، ولی در مقام مجهول دیگه شارع نمیتون تصور کنه.
بگید در مقام مجهول نگید، در مقام مجهول ببینید، در مقام حکم فعلی،
در مقام خب دیگه بعد دیگه شارع نمیتونه اونو تصور کنه،
بعد دیگه وجود خارجی شه.
تصور شرط نمیتونه شرط باشه، باید وجود خارجی شرط شرط باشه.
خب اینو میگه نه وجود خارجی شرط، نه نه این بیان نه. ببینید در بیان اینجوری بگید، ببین بگید در مقام فعلیت حکم شرط فعلیت حکم ایشون میفهمد باید وجود خارجی باشد، اینجوری بگید عبارتو. ما میگیم شرط فعلیت حکم باید فعلی باشد، میخواد وجود خارجی باشه میخواد وجود ذهنی باشه.
وجود ذهنی
کی؟ اینجا مکلف اصلا هر چی میخواد. ببین مثل طهارت، ببینید طهارت رو شارع وجود واقعیشو شرط نکرده، علم به طهارت و احراز و طهارت رو شرط کرده، میتونه اینجوری هم باشه.
اگر بحث مکلف باشه، مکلف چطور این شرایط رو در
مقام عمل کار بین ندارم، برای شرط فعلیت رو میخوام بگیم.
اونا رو شرط بحث مأمورم
به دیگه. بله.
وارد مأمورم به میشه. یعنی دو مقام کردیم مأمورم
اون شرط حکم، شرط مأمور. شرط مأمور به الان کاری ندارم. ببینید من مثال دارم میزنم، میگم چطور در مسئله طهارت اومد علم رو شرط کرد، درست؟
علم خودش رو یا علم مکلف؟
علم مکلف رو مسلم، علم مکلف رو. ببینید در مقام فعلیت تکلیفم علم فعلی مکلف رو میتونه شرط کنه، اشکالی نداره. اشکالی داره؟ ببینید من الان شما شاره
اشکال
نداره، شما الان شاره، همین ما همین تو همین اشکال نداره شیم. میرزا اینانی میگفتن نمیشه. ببینید شما الان فرض کنید شاره، میتونید یه حکم فعلی یا قرار بدید بگید شرط فعلیت حکمی که تو بدونی، میتونید؟
میشه.
خیلی خب همین ما کافی، نه نه فضای بحث اصلا همین جاست. ببینید همین که شما بگید میتونه تمام شد، چون بحث آقای ناینی و آخون تو همین جاست.
اشکال ما
برای فضا، نه فضا، نه همین فضا، فضا نیست، اتفاقا فضا رو همه میگن همین فضاست، تو اینجا کسی اشکال نداره. ببینید آقای آخون تو غیر این فضا بحث نمی کنه، میرزا ناینی هم تو غیر فضاشو هر دو متفقن تو این فضاست. اگه کسی دیگه توی فضا دیگه میخواد بحث کنه، میرزا ناینی با آقای آخون تو این فضا دارن بحث میکنن. ببینید اینش که مشکل نیستش که، هر دو دارن در مورد شرط فعلیت حکم بحث میکنن.
دیروز هم یه
سوالی
شد که
منظور از اون
فاعل اراده شخصیه،
اصلا اونو گفتیم بحث دیگه
شاره هست، نه مکلف.
نه 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 اون بحث اصلا، حالا بعد اونو بعد براتون میگم، الان چیز میشه. ببینید بحث اون اراده ای که مثال زدن، بحث این بود که مکلف شما تو کفایی که خودتون دیدیم که گفتن یه کسی که میخواد بره کاری انجام بده، اول تصور میکنه فایده رو، بعد تصدیق به فایده میکنه، بعد اراده میکنه، اراده مکلف، نه اراده شاره که میدونم. نه ببینید اون حرف دیروزتون هم دارم دوباره، ببینید اینا دیگه مسلم ربطی به حاکم نداشت، اونی که باشه ببینید این ربطی به حاکم نداشتش که شما این بحث رو یادتون هست تو علم اصول خونده بودیم ما قبلا، تو بحث شما شاید تشریفم نداشتید، تو بحث اراده تو خود کفایه که لاقل داشت تصور فایده، تصدیق، بعد اراده، درسته؟ علم مؤثر به اراده اون بحث بود، ربطی به اراده شاره نداره که. این حالا فعلا از من قبول بکنیم، بعد بریم مراجعه کنیم. ببینید این اصلا اینجا ببینید میدونم، ببینید اصلا این بحثی که اونجا ربط گرم این بحث بود، تصور و تصدیق و بعد اراده‌ای که مترتب از اون تصور تصدیق میشه. شما حالا هر چی هی بگید ربطی شد، ربطی به اراده حاکم نداشت، اراده حاکم اراده تشریعی رو کسی بحث ازش نمیکرد اونجا. اونی که گفت علم مؤثره درباره علم مکلفه، هیچ کس الان در مورد علم شاره بحث نمیکنه. ببینید این حرفی که شما مطرح میکنید اصلا یه بحثیه که هیچ کدوم از اعلان در مورد علم شاره بحث نکردن، در مورد اراده شاره هم بحث نکردن. اینجا صحبت سر علم شماست، علم شما مؤثره در اراده شماست، اصلا علم شعاری کسی ما گرده به علم شعاری کسی بحث کرده، صحبت سر علم مکلف است که علم مکلف شرط در مقام فعلیت بشه. همین که قبول کردین تمامی بحثم همه در این موضوعه. حالا بعد دوباره من عرض میکنم اجمالا صلی الله علیه وسلم. اونو خداشون قبول دارن، اونا خداشون گفتن ما باید توجیه بکنیم.